أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بین نظر مشهور و نظر منسوب به شیخ انصاری در باره تبعیت وجوب غیری مقدمه از وجوب نفسی ذی المقدمه ثمره عملی هم هست، یعنی این تفاوت صرفاً از حیث علمی نیست، بلکه اثر عملی هم داره. این که ما قائل بشیم وجوب غیری مقدمه تابع وجوب نفسی ذی المقدمه است از حیث اطلاق و اشتراط، یا علیکم السلام قائل شویم به این که تبعیتی در کار نیست، وجوب غیری مقدمه همواره مشروط به قصد توسل است، اینها دارای ثمرات و آثار عملی هستند. دیروز به سه مورد اشاره کردیم که در این سه مورد بین این دو نظریه تفاوت‌هایی عملاً ایجاد میشه. یه مورد دیگر باقی مونده، این مورد را هم عرض بکنیم، و اون این که اگر در کنار اتیان به مقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه یک غرض دیگری هم وجود داشته باشه، مثلا کسی که میخواهد برای نجات نفس محترمه وارد در ملک غیر بشه، یه مقصود دیگری را هم تعقیب بکنه. علاوه بر این که غرض او و قصد او از ورود در ملک غیر حفظ نفس محترم است، میخواد یه سر و گوشی هم آب بده ببینه داخل این باغ و داخل این ملک مثلا چه چیزایی وجود داره. آیا اینجا بین التزام به نظریه مشهور و التزام به قول شیخ فرقی میکنه یا نه؟ خوب دقت کنید، صورت مسئله رو عنایت بکنید. مثل اون مثالهای گذشته، فرض این است نجات یک انسان در حال غرق شدن متوقف بر ورود در ملک غیره، پس ورود در ملک غیر فی نفسه حرامه، چون قصب تصرف در مال غیره. این مقدمه است و مقدمه منحصرم هست برای نجات غریق. ذل مقدمه واجبه، واجبش نفسی است و اهمیت هم داره. کسی که میخواد برای نجات نفس محترمه وارد در ملک غیر بشه، علاوه بر قصد نجات دادن این انسان، یعنی قصد توسل به ذل مقدمه، قصد دیگری هم کنارش هست، انگیزه دیگری هم داره از ورود به این ملک غیر. به اصطلاح یک تیر دو نشان میخواد بکنه، میگه هم فرصت خوبیه هم بریم این انسان غریق را نجات بدیم، هم یه سر و گوشی آب بدیم. آیا اینجا کسی که وارد در ملک غیر می شود این قصب را به اسلام مرتکب می شود، آیا مجرم و گناهکار و عاصی محسوب میشه یا نمیشه؟ خب اینجا طبق نظر مشهور به طور کلی ورود در ملک غیر چون مقدمه نجات نفس محترم است و مقدمه منحصره هم هست، حرمتش از بین میره و مقلوب وجوب غیری میشود که از وجوب نفسی نجات نفس محترمه ناشی شده. طبق نظر مشهور حفظ و نجات دادن این انسان در حال غرق شدن واجب نفسی است. این وجوب نفسی سبب می شود که ورود در ملک غیر که مقدمه منحصره اون ذل مقدمه است هم واجب بشه به وجوب غیری. با آمدن وجوب غیری اون حرمت ذاتی اولیه کنار میره. دیگه کاری نداره قصد این شخص از ورود به ملک غیر چه باشه. این قصد قصد توسل به ذل مقدمه باشه، زمیمه داشته باشه نداشته باشه، علا ای حالن همین که واجب نفسی متولد شد وجوب غیری هم از اون مترشح میشه، این کار میشه واجب غیری. لذا ورود در ملک غیر نه تنها قبح نداره و معصیت محسوب نمیشه، بلکه عمل به یک تکلیف بنابر ملازمه. اگر ما قائل به ملازمه بشویم و بگیم بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست، قهرن ورود در ملک غیر واجب می شود به وجوب غیر. پس طبق نظر مشهور مسئله واضحه و مشکلی نداره. اما طبق نظر مرحوم شیخ، عنایت بفرمایید، اینجا طبق نظر مرحوم شیخ اون چه تا به حال گفتیم این بود که وجوب غیری مقدمه مشروط است به یک شرط. شرط چیه؟ قصد توسل به ذل مقدم. اینجا یک بحثی است که آیا علاوه بر این قید ایجابی یک قید سلبی هم مورد نظر شیخ هست یا نیست، به این معنا که آیا شیخ انصاری تنها معتقد است که وجوب غیری مشروط به قصد توسل به ذل مقدم است، یا نه معتقد است وجوب غیری مشروط به قصد توسل به ذل مقدم است مع عدم قصد آخر، یعنی یه قید سلبی هم کنارش هست. این بحثه که منظور شیخ چیه. شیخ که میگه مقدمه به شرطی واجب میشه که از اتیان به مقدمه قصد رسیدن به ذل مقدمه شده باشه، اگر کسی این قصد رو نداشته باشه اصلا مقدمه واجب نیست. نسب سلم زمانی واجب میشه که قصد رفتن بالای پشت بام باشه. آیا منظور شیخ اینه که فقط این قصد باشه، یعنی به وجه ایجابی کار داره، دیگه کاری به بعد سلبی نداره؟ این که قصد دیگری هم هست یا نیست مورد توجه او نیست. اون چه مورد نظر شیخه فقط اینه که قصد توسل به ذل مقدمه باشد، اگر این قصد بود مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. یا نه احتمال داره منظور شیخ فراتر باشه، یعنی منظورش این باشه مقدمه به شرطی واجب می شود که تنها و تنها قصد او، قصد این شخص رسیدن به ذل مقدمه باشد و قصد دیگری هم در کار نباشد. یعنی قید مورد نظر شیخ کأنه هم یه وجه ایجابی دارد هم یه وجه سلبی داره. این محل بحث. اگر بگیم حالا ما طبق هر دو احتمال این بحث رو دنبال میکنیم، اگر بگیم منظور شیخ فقط بودن قصد توسل به ذل مقدم است، یعنی میگه مقدمه فقط در صورتی واجب میشه به وجوب غیری که قصد توسل به ذل مقدمه باشد، دیگه کاری به بود و نبود قصد دیگر نداره. در این صورت طبق نظر شیخ آیا این مقدمه متصف به وصف وجوب غیری هست یا نه در مثال ما؟ بله احسن هست. طبق این احتمال فرقی بین نظر مشهور و شیخ اینجا نیست. چرا؟ چون مشهور که علی السویه بود براشون، قصد توسل به ذل مقدمه باشد یا نباشد، گفتن اون حرمت اولیه کنار میره و مقدمه وجوب غیری پیدا میکنه. حالا میخواد این قصد توسل کنارش قصد کنجکاوی و سر و گوش آب دادن باشه یا نباشه. طبق نظر شیخ بر اساس احتمال اولم همینطوره. چون دقت کنید، فرض اینه که ما میگیم شیخ معتقده فقط همین قصد توسل باشه، کاری دیگه با جنبه سلبی نداره. خب اینجا همه چیز فراهمه، شخصی وارد در ملک غیر شده، قصدش هم از ورود در ملک غیر نجات دادن انسان غریق بوده، پس هم واجب عمل شده هم قصد توسل به ذل مقدمه وجود داره. حالا کنارش یه قصد دیگری هم هست، اون دیگه آسیبی به وجوب غیری مقدمه نمیزنه. پس طبق این احتمال بین نظر مشهور و نظر شیخ تفاوتی نمی کنه. اما طبق احتمال دوم، احتمال دوم چی بود؟ حواسا اینجاست یا نه؟ احتمال دوم چه بود؟ احسن. احتمال دوم، اونایی که تا حالا گوش ندادید اینو گوش بدید از این به بعد. طبق احتمال دوم شیخ معتقد وجوب غیری مقدمه مقید است به این که قصد توسل به ذل مقدمه باشد و قصد دیگری در کار نباشد، یعنی هم وجه ایجابی هم وجه سلبی. خب طبق این احتمال در مثالی که ما در مورد چهارم بیان کردیم، آیا نظر شیخ اینجا مثل نظر مشهور میشه؟ ها؟ قطعا فرق میکنه. چرا؟ احسن. چون طبق احتمال دوم تنها در صورتی ورود در ملک غیر وجوب غیری پیدا میکنه و حرمت اولیه کنار میره که قصد اتیان کننده به مقدمه فقط و فقط نجات جان غریق باشه و هیچ قصد دیگری هم نداشته باشه. لذا اگر غرض او حفظ نفس محترمه و نجات غریق باشد، در کنارش یه داعی و قصد دیگری هم داشته باشه، در این صورت دیگه او ورودش به ملک غیر جائز نبوده. ورودش به ملک غیر واجب نبوده، یعنی اون حرمت اولیه سر جاش باقی است. این عرض به حضور شما ثمره ای که بنابر این دو قول در این چهار مورد به وجود میاد. چی فرمودید آقا؟ من الان فعلا در مقام داوری نیستیم، ما الان داریم میگیم اگر کسی قول مشهور رو بپذیره، نتیجه چیه؟ اگر قول شیخ رو بپذیره، ثمره عملیش چیه؟ ما ثمره عملی این دو نظر رو داریم بیان میکنیم. البته هنوز در اصل مسئله به جنبندی نرسیدیم. ما تا اینجا نظر صاحب معالم رو گفتیم، البته منسوب به صاحب معالم، گفتیم تمام نیست. نظر منسوب به شیخ رو هم گفتیم، اونم گفتیم تمام نیست. یعنی این دو قول که قائل به عدم تبعیتن در مقابل مشهور، این دو نفر که انکار تبعیت کردن، هر دو نظراتشون مبتلا به اشکال. یه نظر دیگه هم هست، اونم باید بررسی کنیم، بعد نهایتاً به جنبندی برسیم. بالاخره حق با مشهور هست یا نیست؟ یعنی ما باید تبعیت رو بپذیریم یا منکر بشیم؟ خب نه، دیروز تشریف داشتین؟ خب پریروز چی؟ روزهای اخیر تشریف داشتین؟ همونه، این احتمالاً از اینجا یه خورده به بالا اثر گذاشته، حافظت کم شده، ولی استعدادت که خوبه. ببین، نه، اصل مسئله اینه، گفتیم برخی گفتن این قول صاحب معالم. خب وقتی به کتاب مثلا معالم رجوع میکنیم، میبینیم عبارتی که او آورده این ازش استفاده نمیشه. این در واقع یکی از مناشأ این نسبتها برداشتهایی که از سخنان اونها میشه. یعنی مثلا از عبارت معالم یا از عبارت فرض بفرمایید شیخ، یه کسی یه برداشتی کرده، این رو مثلا حمل کرده بر انکار تبعیت. ما که میریم مراجعه میکنیم به این عبارات، میبینیم این عبارات ظهور در انکار تبعیت نداره. پس نسبت دادنها منشأ مختلف داره، مناشأ مختلف داره. یکیش عرض به حضور شما برداشت‌های ناقله، اونی که داره نقل می‌کنه عبارتو یا عبارتو دیده، این برداشت کرده نسبت داده به شما. همین الان ممکنه همینجا فرض کنید سر درس باشید، یه برداشتی رو از سخنان من بکنید، بعد برید جایی مثلا بگید فلانی نظرش اینه. دقت فرمودید؟ این طبیعی هم هست. خب تا اینجا معلوم شد اختلاف و تفاوت بین نظر مشهور و نظر شیخ انصاری، علاوه بر این که از نظر علمی حالا ثمره و فائده دارد، عملا هم دارای آثار متفاوت. چهارمین نظریه در مسئله تبعیت در مقدمه ششم، نظر صاحب فصول. نظر اول نظر مشهور بود، گفتیم مشهور قائل به چی هن؟ تبعیت. یعنی چی؟ یعنی میگن وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، هرچند یکی غیریه یکی نفسی. ولی از حیث اطلاق و اشتراط تبعیت وجود داره. هر قیدی که واجب نفسی به اون مقید باشه، واجب غیری هم به اون مقیده، یعنی وجوبش. گفتیم در مقابل این نظر سه نظر دیگره که وجه مشترک اون سه نظر انکار تبعیت در مقابل مشهور. یکی صاحب معلم بود که گفت همواره واجب وجوب مقدمه مشروط است به قصد و عزم و اراده ذل مقدمه. دومی شیخ انصاری بود علام نسب الی که معتقد تبعیت نیست، بلکه وجوب غیری همواره مقید به قصد توسل به ذل مقدمه است. فرق این دوتا را ما گفتیم که چه فرقیه بین نظر صاحب معالم و شیخ. حالا سومین نفر از کسانی که در مقابل مشهور تبعیت را انکار کردند و معتقدن وجوب غیری مقدمه اساسا تابع وجوب نفسی ذل مقدمه از این جهت نیست، صاحب فصوله. خب ایشون چی گفته؟ اون قیدی که ایشون معتقده در وجوب غیری مقدمه مدخلیت داره چیه؟ حواسا اینجاست یا نه؟ اون قید احسن ایصال المقدمه الی المقدمه. به عبارت دیگر ایشون معتقده مقدمه واجب مقدمه موصله است. یعنی به نظر ایشون وجوب غیری مقدمه تابع وجوب نفسی ذل مقدمه نیست، بلکه همواره مقدمه در صورتی واجب میشه که ذل مقدمه محقق بشه، که این مقدمه به نتیجه برسه، این مقدمه به اون ذل مقدمه واصل بشه. یعنی ما تا زمانی که کار تمام نشده نمیتونیم بگیم این مقدمه واجبه یا نه. اگر دیدیم ذل مقدمه محقق شد، این کشف میکنه از این که مقدمه هم واجب بوده. اگر ذل مقدمه محقق نشد، کاشف از اینه که مقدمه واجب نبوده. ایشون تعبیرش اینه که وجوب غیری بر مقدمه موصله، مقدمه موصله الی ذل مقدمه، مقدمه ای که وصول به ذل مقدمه پیدا کرده ثابت میشه. لذا مقدمه غیر موصله، یعنی مقدمه ای که به ذل مقدمه منتهی نشده، این مقدمه هیچگاه وجوب غیری پیدا نکرده و نمیکنه. این فرمایش صاحب فصول. الفصول القرویه صفحه 86. خب حالا ممکنه در ذهن شما سوال باشه که چه فرقی است بین این قید با اون چه مرحوم شیخ گفته. خب مرحوم شیخ هم میگفت وجوب غیری مقید به قصد توسل به ذل مقدمه است. این میگه وجوب غیری مقید به چیه؟ ایصال الی ذل مقدمه است. چه فرقیه بین اینا؟
توسل
چیه؟
معنای لغوی توسل و ایثار.
خب حالا اجمالا این اما به هر دلیل بله، اگر به هر دلیلی این درسته، این خود همینه، اما فرقش با نظر شیخ میخوام ببینیم چیه. ببینید یه جهتش همینه، بله
حالا که میگه مقدمه حتما باید محقق بشه، به نظرم شیخ کاری رو محقق شده نداشته،
این که معلومه واضحه. اما ببینید درسته همون فرق توسل و ایصال، قصد توسل و ایصال. ببینید اگر کسی مقدمه ای را به قصد توسل انجام بده ولی بعدن از اتیان به ذل مقدمه پشیمان بشه، مثلا در همون مثال کسی وارد در ملک غیر بشه به قصد نجات انسان غریق، اما جلو که رفت دید این یه آدم فاسق دزد جانیه نمیدونم حالا هرچی که، پشیمان شد. حالا بیا به گمانش مثلا ضرورتی نداشت، چون ما نفس محترمه میگیم، نفس مهدور و دمو نمیگیم، ما نفسی که دمش محترمه، حفظش واجبه. حالا ایه حال اگر مقدمه رو اتیان کرد به قصد توسل ولی از اتیان به ذل مقدمه منصرف شد، اینجا طبق نظر مرحوم شیخ وجوب غیری برای این مقدمه ثابته، چون مقدمه رو اتیان کرده، قصد توسل هم بوده، حالا پشیمان شده و ذل مقدمه را انجام نداده، این تأثیری در وجوب غیری مقدمه نمیگذاره. اما طبق نظر صاحب فصول چی؟ اینجا اساساً این مقدمه چون موصل به ذل مقدمه نشده وجوب غیری پیدا نکرد. یه مورد دیگر است که باز فرق نظر شیخ انصاری و صاحب فصول در اون معلوم میشه. ببینید اگر کسی مقدمه را اتیان کند بدون قصد توسل، عکس صورت قبلی است، اصلا وارد در ملک غیر میشه و قصد او نجات دادن شخص غریق نیست، اراده ذل مقدمه را نکرده، اما وقتی وارد میشه اون صحنه رو میبینه دلش میسوزه، قصد میکند نجات نفس محترمه را، اینجا طبق نظر صاحب فصول این مقدمه چون موصل به ذل مقدمه است وجوب غیری دارد، ولو از ابتدا قصد ذل مقدمه و قصد توسل به ذل مقدمه را نداشت. پس طبق نظر صاحب فصول این مقدمه وجوب غیری دارد، اما طبق نظر شیخ این مقدمه وجوب غیری نداره. چرا؟ چون از اول قصد توسل به ذل مقدمه نبوده. این عرض به حضور شما تفاوت و آثاری است که عملاً ببخشید تفاوت و اثری است که بین این دو نظر یعنی نظر صاحب فصول و نظر شیخ انصاری وجود داره. حالا ما البته بعدن آخرش درباره ثمره عملی قول صاحب فصول و قول مشهور ان شاء الله بحث خواهیم کرد. این اجمالا در تلیعه بحث برای اینکه فرق بین نظر شیخ انصاری و صاحب فصول معلوم بشه بیان شد. خب حالا معلوم شد نظر صاحب فصول چیه. ایشون معتقده به اینکه تبعیتی در کار نیست، وجوب مقدمه مقید به قید ایصال به ذل مقدم است. حالا در تفسیر این نظر عرض به حضور شما و این مقدمه موصله که ایشون فرموده اختلافه، دو احتماله. حالا ما اون چه تا به حال گفتیم تصویر اصل مسئله بود، یه نظری که بدون از این کلام استفاده میشه، اما بحث از این که نظر صاحب فصول چیه و کدام احتمال با عبارات ایشون سازگارتره، این بحثی است که انشالله باید دنبال کنیم تا دقیقاً منظور ایشون از مقدمه موصله معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.